تکثیر خودشون و از بین بردن سلول‌های میزبان پیدا کنن. پژوهشی جدید در دانشگاه مریلند نشون میده که ویروس‌ها از اطلاعات محیط خودشون استفاده می‌کنن تا تصمیم بگیرن که چه زمانی در بدن میزبان محکم بنشینن، چه زمانی تکثیر بشن، چه زمانی منفجر بشن و سلول میزبان رو بکشن. این پژوهش پیامدهایی رو برای توسعه داروهای ضد ویروسی داره. پژوهشگران معتقدند توانایی یک ویروس برای حس کردن محیط خودش از جمله عناصر تولید شده توسط میزبان لایه دیگه‌ای از پیچیدگی رو به تعامل ویروس و میزبان اضافه می‌کنه. در حال حاضر ویروس‌ها از این توانایی به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنن، اما شاید محققان در آینده بتونن از این مسئله به ضرر اونها سوء استفاده کنن. به گفته محققان اگر در حال تولید یک داروی ضد ویروسی باشیم و بدونیم که ویروس به شرایط خاصی واکنش نشون میده، شاید محققان بتونن در آینده ویروس ها رو فریب بدن. هرچند ممکنه تا به دست آوردن این نتیجه هنوز فاصله باشه، اما محققان تازه درک این موضوع رو آغاز کردن که ویروس ها چقدر فعالانه به ما چشم دوختن، چگونه بر آنچه که در اطرافشون میگذره نظارت میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن. دانشمندان یک روکش مصنوعی دندانی رو طراحی کردند که از ساختار مینای طبیعی دندان تقلید میکنه، اما استحکام بیشتری نسبت به اون داره. محققان با تغییر دادن ترکیب یک ماده معدنی طبیعی برای تقلید از ریز ساختار مینای طبیعی در نوع جدیدی از پوشش دندان به پیشرفتی در این زمینه رسیدن و این کار رو به گونه ای انجام دادن که استحکام بیشتری نسبت به مینای طبیعی دندان داره. این پوشش دندانی که به تازگی توسط دانشمندان روسی و مصری ساخته شده، از هیدروکسیاپاتیت به عنوان نقطه شروع استفاده می‌کنه. این ترکیب جزء اصلی در بافت استخوان و بافت معدنی در انسان و حیوانه. پژوهشگران هیدروکسیاپاتیت رو با مجموعی از اسیدهای آمینه که به طور طبیعی به ترمیم ساختارهای استخوانی و عضلانی کمک می‌کنه ترکیب کردند و در نتیجه یک لایه معدنی با خواصی شبیه به جزء اصلی مینای طبیعی دندان ایجاد کردند. سپس این ماده روی دندان‌های سالم قرار گرفت. پژوهشگران دریافتند که این پوشش جدید استحکام چشمگیر و حتی سختی بیشتری نسبت به مینای طبیعی دندان در مقیاس نانو داره. بازدید از طبیعت حتی به طور مختصر مفیده. چنین کاری با مجموعه ای از فواید برای سلامت روحی و جسمی از جمله کاهش فشار خون، کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود خلق و خو، تمرکز بهتر، خواب بهتر، حافظه بهتر و بهبودی سریع‌تر همراهه. آمیگدال مغز ساختار کوچکی در مغزه که در پردازش استرس نقش داره. محققان مطالعه جدید رو انجام دادن. اونها از 63 داوطلب بزرگسال سالم کمک گرفتن. داوطلبان به طور تصادفی در یک مکان شهری شلوغ یا یک مکان طبیعی جنگلی برای مدت یک ساعت به پیاده روی پرداختن. محققان گزارش دادند که اسکن‌های FMRI کاهش فعالیت در آمیگدال رو پس از پیاده روی در جنگل نشون دادند که از این ایده حمایت می‌کنه که طبیعت می‌تونه اثرات مفیدی رو بر مناطق مغزی درگیر با استرس ایجاد کنه و ظاهراً این تأثیرات تنها در عرض 60 دقیقه اتفاق می‌افته. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس های سازنده و پیام های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که اگه پوست بدن کودک شما میخاره، عنصر روی در بدن کودک کمه. عنصر روی در لوبیا سفید و زرده تخم مرغ بیشتر یافت میشه. اگر دور دهان و بینی کودک شما خشکی میزنه، کودک کمبود ویتامین B12 داره. این ویتامین بیشتر در شیر، ماست و دوغ وجود داره. اگه پاهای کودکانتون درد میگیره، کمبود ویتامین دی داره. ویتامین دی بیشتر در نور مستقیم خورشید، در قارچ و غذاهای دریایی وجود داره. اگر خواب کودکتون عمیق نمیشه، کلسیم بدنش کمه. کلسیم بیشتر در فراورده‌های لبنی و تخم شربتی وجود داره. اگر سر کودکانتون شوره میزنه، ویتامین آ بدنش کمه. این ویتامین در هویج، کدو و سیب زمینی موجوده. اگر کودکانتون بدون دلیل احساس خستگی میکنن، آهن بدنشون کمه. آهن در گوشت قرمز، اسفناج، کشمش، عدس و آلو وجود داره. ولی نباید بعد از این غذاها از لبنیات و چای استفاده کنند. ممنون که ما را همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از محصولات نانویی که تو صنعت خودرو کاربرد داره، عایق‌های صداگیر و درزگیرهای خودرو هستن. این مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شیمیایی و سرما و گرمای شدید بسیار مقاومن و روی سطوحی از جنس استیلو گالوانیزه خیلی خوب قرار میگیرن و میچسبن. از این ورقای درزگیر و صداگیر برای کنترل و جذب ارتعاش تو بدنه، سقف، گلگیر خودرو و قسمت‌های مختلف بدن خودرو استفاده میشه. از مزایای این درزگیرها اینه که به کوره نیاز ندارن، خیلی آسون نصب میشن و در مقایسه با عایق‌های قیری قدیمی وزن کمتری دارن و در این حال توانایی جذب بالای ارتعاشات رو در حدود 2-3 برابر عایق‌های قیری قدیمی دارن. انعطاف و دوام و استحکام بالاتر این درزگیرهای نانویی باعث میشه که مقاومت و قدرت پوشش‌دهی بهتری از خودشون نشون بدن و میشه گفت که علاوه بر داشتن همون خواص درزگیرهای سابق، هزینه کمتری رو هم رقم بزنن که خود این میتونه تحولی تو این بخش ایجاد کنه. درزگیرهای فوم شونده، درزگیرهای رابری و لاستیکی بدن خودرو و عایق‌های بوتیلی صداگیر بدن خودرو و همینطور چسب‌های تقویت کننده بدن خودرو، همه از جمله محصولات نانویی هستن که توسط فناوران کشورمون برای صنعت خودرو و بر پایه فناوری نانو عرضه شدند.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
بسیار متشکریم که تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست و خداوند یار و نگهدارتون. روز خوش و خدا نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چه ناگتی داره به آب، لنگه نداره به آب، خوشمزه و به سرفست و شاهکاره به آب. جام جهانیه و ما سر ناگت به آب، همه گی زباق و داریم خیلی خوشتمه به آب.
با ناگت خوشتعم و به صرفه بی آ توافق بر سر خوشمزگیه.
گروه صنعتی داراکار، تولید کننده شلنگ های باغبانی و صنعتی در ایران. نیم قرن اعتماد و همراهی شما انگیزه‌ای برای تحقق اهداف، حفظ و احترام طبیعت در راستای تعهدمان، آنگونه که در کنار یکدیگر لبخند بر لب آیندگان بنشانیم.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت. خورشید پرفروغ صنعت کاشی و سرامیک کشور، کاشی صدرا سرام میبو، برخوردار از مدیران و متخصصان با تجربه، تلفیق هنر اصیل ایرانی با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا، کهکشانی از اصالت و کیفیت و دنیایی از طرح و رنگ، ارمغانی برای صنعت ساختمان. خاک را شکوهی ابدی بخشیده. کاشی صدرا سرام میبود.
از نظر ما مبل خوب باید 5 ویژگی داشته باشه. اول از همه باید با کیفیت باشه، قیمت مناسبی داشته باشه، با دوام باشه. یه مبل با دوام خوب باید سبک هم باشه و از همه مهمتر دوستدار محیط زیست باشه.
گروه صنعتی مازرون فوم.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز شنبه 9 مهر ماه سال 1401 هست. برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. امیدوارم تا 45 دقیقه آینده حدوداً در خدمت شما بتونیم باشیم و در واقع برنامه دیگری رو به شما تقدیم کنیم. این روزها در واقع بحث‌های اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود داره و کانون توجه رسانه‌ها هم به اون جلب شده رو مد نظر داریم. به بررسی و ارزیابی این مسائل خواهیم پرداخت. خانم عبدالوند، ازتون ممنونم که تشریف آوردید. حتما شما هم سوال پیامکی دارید برای امروز، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که تندرستی یارتون باشه. ما با توجه به این جریان‌های هفته اخیر، بله، موضوع برنامه در خصوص همین بصیرت مردم و جریان اعتراض و تلفیق اون با اغتشاش برنامه‌مون هست. امروز استثناءً شنبه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و سوال پیمکی ما از شما عزیزان اینه: فکر می‌کنید برای مقابله با جریان‌های اغتشاش در اعتراضات مردمی در کشور باید از چه مسیرهایی پیگیری صورت بگیره؟ گزینه یک، اجتماعات مردمی با مجوزهای قانونی. گزینه دو، پیگیری اعتراضات از طریق مجامع قانونی و رسمی کشور. گزینه سه، پیگیری اعتراضات مردمی از طریق نمایندگان مجلس و انعکاس آن از طریق رسانه ملی. 3900 سامانه پیامکی ماست. لطفاً به ما پیام بدین و با ما همراه باشین تا ساعت 1:30.
بحث روز،
مسائل روز کشور،
مسائل روز جهان،
از منظر کارشناسان و تحلیلگران رادیو ایران.
بحث روز.
به نظر شما مشکل رو در کجا باید جستجو کرد؟ 200 سال در ذهن ما تزریق کردن که غرب بهتر است و ما عقب مانده.
بحث روز.
پاسخ میدادیم مثل پاسخ حمله به شهید الله دادی یا پاسخ حمله به تیفور که از خاک سوریه انجام میره.
بحث روز.
رادیو ایران بحث روز.
خب ساعت 12:47:05 هست. آقای دکتر سید سجاد واعظ، کارشناس مسائل سیاسی، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیزت.
خیلی ممنونم که به برنامه بحث روز تشریف آوردید. و آقای دکتر ناصر ترابی، مدیر اندیشکده جهادی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و مخاطبین برنامه‌تون. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه
انشالله. آقای دکتر، این روزها بالاخره در 10 روزی که گذشته کشور ما در حوزه اجتماعی و سیاسی درگیر مسائلی بوده که اصولا در بسیاری از کشورها هم رخ میده، یعنی بالاخره نسبت به برخی پدیده‌ها اعتراضاتی وجود داره و نظام سیاسی ما همین اعتراضات رو و طرحش رو حتی و پیگیریش رو به رسمیت شناخته و از طرف مقامات عالی کشور هم به دفعات مطرح شده. اگه موافق باشید ابتدا تحلیل شما رو، یک تحلیل کلی و در واقع جامع رو بشنویم. ارزیابی شما چه هست؟ ریشه ها رو در چه میدانید؟ و بعد به فراخور بحث وارد جزئیات بیشتری هم خواهیم شد.
چشم. به نکته درستی اشاره کردید. به نظرم اول یه ریشه‌یابی بکنیم، چون تو این ایام خیلی ها از من سوال میپرسن، از همین محافل خانوادگی تا فضای رسانه‌ای، که آقا دعوا سر چیه؟ اصلا چرا این اتفاقات داره شکل میگیره؟ من خب یه ذره بیام بیرون و از بالا به مسئله نگاه بکنیم. ببینید، اول یه نگاهی داشته باشیم به حوزه نظم بین‌الملل و بعد موضوع انقلاب اسلامی. ما 4 دوره تاریخ گذار نظم بین‌الملل داشتیم. دوره اول دوره بودی که از آسیا رفته به سمت اروپا، رهبری انگلیس رو داشتیم، استعمار کشورها، من خلاصه و سریع دارم میگم. دوره بعد دو قطبی آمریکا و شوروی رو داشتیم، دوره بعد دوره تک قطبی آمریکا بوده و دوره الان دوره گذار از نظم بین الملل به صورت تک قطبی به چند قطبی شبکه‌ایه. خب این که دارم میگم، اگر وقت بود من فکت‌ها و مطالب عرض بکنم خدمت شما که استدلالاشون رو و خبرهاشون رو برای شما میخوندم، ولی فعلا دارم همینجور گذرا بیان میکنم. یه طرحی در غرب طراحی شد برای اینکه مقابله بشه با هژمون آمریکا، با افول هژمون آمریکا. بالاخره اینا دیدن که این هژمون داره رو به نزوله و دیگه اون آمریکای رویایی وجود نداره و خیلی چیزا مسبب این شکست شده. اومدن چیکار کردن؟ یه طراحی کردن، این طراحی اخیرشونه، کشورهایی که چالش ایجاد کردن برای هژمون آمریکا رو در منطقه در منطقه خودشون ضربه بزنن. روسیه رو با اوکراین درگیر کردن. این فرمایش مقام معظم رهبری که به پوتین گفت که ایشون فرمودن شما مجبور بودید حمله کنید، یعنی واقعا یه کاری کردن که چون ما معمولا اخبارش در رسانه‌ها پیگیر نشد، ولی واقعا رفتار فاشیستی این افراد نئونازی اوکراین واقعا پوتین و روسیه رو مجبور کردن، کاری که الان تو چین میکنن. در چین چی کار کردن؟ در چین دارن الان خانم نانسی پولوسی سفرهایی که به تایوان دارن همون، یعنی یه کاری میکنن که وادی چین مجبور بشه با چین درگیر بشه و این هژمونه داره ضرر میزنه. برای ایران چه طرحی ایجاد کردن؟ گفتن احیای برجام. بحث احیای برجام، گفتن اگر در برجام به اهدافمون رسیدیم که رسیدیم مثل دوره قبل، اگر نرسیدیم گزینه‌های دیگه مطرح کردن از جمله جنگ. خب در حوزه برجام اینا به نتیجهشون نرسیدن. در حوزه برجام چه اتفاقی افتاد؟ این شد که ایران مقتدرانه وایساد. از اون بر اومدن چیکار کردن؟ گزینه جنگ. گزینه جنگ خب اولا به این نتیجه، این که دارم میگم خبر واشنگتن پست، حالا من میتونستم همه اینا مثلا این داستان چین، من اگر اشتباه نکنم نیویورک تایمز بود که به اسنادی دست پیدا کرد که میگه آقا در پاییز چین به تایوان حمله میکنه. اینا اومدن در ایران چیکار کردن؟ اومدن گفتن گزینه جنگ خب غیر ممکنه، ایران این دوران بزن و در رو نیستش، قطعا یه جنگ طولانی خواهیم داشتش و نمیتوانن وارد جنگ بشن. جنگ های نیابتی هم که نتیجه نداره. اومدن شروع کردن طراحی یک مدلی رو در داخل. شما ببینید خانم مهسا امینی، ما همه ناراحتیم، کیه تو ایران خوشحال باشه؟ کیه که الان این داستان براش جذاب؟ همه ناراحتن، همه کشور ناراحتن، اما این اتفاق به این شکل، من شما خواهشم اینه که ببینن مردم و مخاطبین عزیز این دست‌های پنهان رو، این کسانی که در حوزه تجزیه طلبی، در حوزه این که با ایران مشکل دارن، با اسلام مشکل دارن، با انقلاب مشکل دارن، سالهاست با ما درگیر بودن، ببینن دستایی که یک دفعه پیدا شد از یک موضوعی که میتوانست مسیر اعتراضش در مسیر درستی قرار بگیره. بله. ما مگه نداشتیم؟ مگه الان معلم‌های ما در این ایام نبودن که جلوی مجلس تحصن داشتن؟ کلی این اتفاق به این شکل و این سمت خشونت که حالا من در بخش بعدی بهش اشاره میکنم، کاملا یک برنامه
خارجی رو،
من یک بخشش رو خارجی دارم هلو. میبینم، یعنی ادامه این داستان، انحراف این داستان برای منی که محقق و پژوهشگر در حوزه مسائل سیاسی هستم، این موضوع برای من نمیتواند عادی باشد. مردم ایران به این سمت خشونت، حالا توضیح میدم، آتش دادن آمبولانس، سوزوندن انسان، سربریدن، مردم ایران این کار نیست. اصلا من کاری به انقلاب اسلامی و اسلام ندارم، این تمدن، این مردم قطعا به این شکل اصلا تو تاریخ ما اینجوری نبوده.
خیلی ممنونم. یعنی شما معتقدید که در واقع مقابله با هژمون، در واقع کاهش و افت و افول هژمون آمریکا، اونها رو در مقابل ایران، چین و روسیه به سه راهبرد مختلف کشونده. در مورد ایران اونها برنامه‌ای داشتن که در واقع
یه بخشش اینه. من اگه وقت بشه برنامه‌های بعدیشون هم اشاره می‌کنم که برنامه‌هایی دارند.
در ادامه بهش می‌پردازیم. خانم عبدالبند، می‌خواید شما سوال پیام بعد نظر آقای واعظ رو هم بپرسید؟
بعد چش. شنوندگان عزیز، فکر می‌کنید برای مقابله با جریان اختشاش و جدا کردن اون از اعتراضات به حق مردمی در کشور باید از چه مسیرهایی پیگیری صورت بگیره؟ گزینه یک، اجتماعات مردمی با مجوزهای قانونی. گزینه دو، ایجاد کرسی‌های نقد و بررسی از طریق مجامع فرهنگی و مسئولین کشور. گزینه سه، پیگیری اعتراضات مردمی از طریق نمایندگان مجلس و انعکاس اون به واسطه رسانه ملی. 3900 سامانه پیامکی ماست. ما تا ساعت 15 هم در خدمتتون هستیم و اگر سوالی داشته باشین از کارشناسان محترم خواهیم پرسید.
بسیار خیلی ممنونم. البته خانم عبدالله، واقعا این برنامه هم حالا به سهم خودش در هدفش اینه که بتونه موضوعات رو تحلیل بکنه و ما به یک شناخت دقیق‌تری برسیم. آقای دکتر واعظ، شما نظرتون چه هست؟ ریشه این حوادث و این اتفاقات رو شما در چه میدانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر ترابی بخش بین المللش رو خیلی خوب ارائه کردن و من احساس میکنم که دو مؤلفه دیگه هم در این قضیه وجود داره، یکی بحث داخلی هست
بله.
و دیگری بحث منطقه‌ای ماست. یعنی بحث داخل رو اگه بخوام بهش ورود بکنیم، شاید بشه به در واقع نگاه به فضای سیاسی، فضای اقتصادی، فضای فرهنگی بشه اشاره کرد. خب به طب به نوع در واقع فعالیتی که حالا تو محیط پیرامونی اجتماعی خودم دارم، تو این چند وقته آقای دکتر با بعضی از این واقعا نمیتونم بگم مثلا من که حالا خودم خیلی سن و سالی ندارم، ولی چند بار که مثلا با اینهایی که در واقع حالا گرفته بودنشون تو همین اختشاشات و اینها باشون مثلا مواجه می‌شدم و اینها، واقعا نمیتونستم بهش بگم آقا یا خانم، انقدر کم سن و سال بود.
شما دهه 80 که نیستید تو؟
من دهه 60 ام.
گفتم
چون هر چی با خودم کلنجار رفتم که مثلا از یه عنوانی براش استفاده کنم، آخرش به پسرم و دخترم ختم شد. گفتم آقا پسرم مثلا تو برای چی این کارو کردی؟ و اصلا یه اتفاقات بسیار عجیب، ولی پوچ، یعنی اصلا شما به آقا مثلا یک فکریه عقبه ذهنی. یه زمانی مثلا ما خاطرمون هست، شما خاطرتون باید باشه، خب توی دانشگاه مثلا دانشگاهی که حالا فضا مثلا سیاسی حاکم باشه یا اصلا رشته شما مثلا رشته سیاسی باشه و اینها، یه سری خیلی طبیعیه، مثلا یه کسی مثلا طرفدار مارکس بود، یکی دیگه طرفدار جمهوری اسلامی بود، یکی دیگه طرفدار مثلا کمونیست بود، یکی دیگه لیبرال دموکرات بود، اینا با هم جنب بحث
می‌کردن.
بله، و یه خروجی داشت، بالاخره یه آرمانی وجود داشت. طرف رو مثلا گرفته بودن از یه میله، مثلا یه تیر چراغ برق، مثلا پروژکتوری رفته بود بالا، بعد زده بود این پروژکتور رو مثلا شکسته بود، بعد آورده بودنش پایین. من ازش پرسیدم پسرم برای چی این کارو کردی؟ این همه مشقت تو رفتی؟ با واقعا کار سختیه این میله رو بالا رفتن و پایین اومدن، واقعا کار آسونی نیست. میگفت هیچ، شب یه چیزی منم داشته باشم تعریف بکنم برای دوستام. ببین شما سطح منازعه وقتی اینقدر پایین باشه، یعنی میخوام بگم پایین نه از نوع چیپ بودنش که هست، از نوع کفی باشه، این خیلی خیلی پدیده عجیبیه.
شما ریشه این جریان هست
و ریشه این رو من تو بحث فرهنگی میخوام اینو پیگیریش بکنم. وقتی این همه سال رهبر معظم انقلاب تاکید پشت تاکید، اصرار پشت اصرار که آقا فضای فرهنگی جامعه رو دریابید، امروز جنگ ما جنگ فرهنگی است، امروز جنگ ما جنگ رسانه‌ای است، و فقط آقایون یکی بعد از دیگری اومدن فقط صحبت‌های رهبر انقلاب رو تکرار کردن، و خروجیش میشه این، خروجیش این میشه که آقا تو اصلا برای دهه 80، برای دهه 90 هیچ برنامه‌ای اونجور که باید و شاید نداری، که طرف اصلا نمیدونه برای چی اومده تو خیابون. مثلا اون یکی مثلا بود تو مثلا فضای مثلا بهت میگن مثلا که لیدری، میدونی مثلا لیدر مثلا اینقدر راحت مثلا صحبت میگی، آره لیدر، میدونم چی میشه، میدونم چی اعدام. گفتم نه اعدامت که نمی کنن، ولی واسه چی اینقدر برات یه چیز ساده ایه؟ یعنی میدونید این نشونگر اینه که این از لحظه که به دنیا اومده تا اون لحظه که این اتفاق براش افتاده، نه تنها خانواده به عنوان بنیان اصلی فرهنگ سازی برای دوستم. یک فرد، بلکه اون متولیان سیاستگزار فرهنگی ما در حوزه اجتماعی هم هیچ برنامه‌ای برای این نداشتن. یعنی اصلا یه چیز تعجب برانگیزه.
یعنی آقای دکتر شما معتقدید بخشی از این رخدادها ریشه در ضعف مبانی فرهنگی و انتقال فرهنگ و آموزش داره؟
قطعاً.
اینقدر ظرفیت داره این موضوع که بتونه توجیه کنه این
یه بخشیشه. بخش من میگم حالا همونطور که عرض کردم خدمتتون، بخش داخلی و بخش منطقی رو
بفرمایید. فرسپار معلوم میشم،
فرسپار اگه بخوام باز دوباره نگاه بکنم، بحث اقتصادیه. ببین الان بالاخره ما با اعتراض که من فکر نمیکنم کسی مشکل داشته باشه، الان مگه این فشار اقتصادی که مگه میاد، مگه مثلا ما سپر دفاع آهنین داریم به ما نمیخوره به بقیه میخوره؟ نه، برای همه است. امروز این مشکل اقتصادی برای همه است. منتها من خدمت شنونده های خوب برنامه شما میخوام این موضوع عرض بکنم که این فقط برای کشور ما نیست، ولی شما به این موضوع توجه داشته باشید که آقا 40 و اندی ساله این آقایون تصمیم گیر و گلوبالیست ها در نظام جهانی و نظام بین الملل دارن میلیاردها دلار هزینه میکنن که این فشار اقتصادی که الان تو همه جای دنیا مردم باش درگیرن توی کشور ما یه ضریب 10 داشته باشه. این اتفاقایی که داره میفته و سطح آستانه مردم بسته به اون فرهنگ سازی است. یعنی ما هر چقدر بتونیم این فرهنگ سازی رو همین امروز هم شروع بکنیم، به خدا دیر نیست، ولی یه روزی دیر میشه اگر ما این کارو نکنیم. شما تصورتون بر این باشه که آقا 10 سال دیگه 20 سال دیگه، مگه ما فکر می‌کنیم؟ امیدوارم که ما مثل نسل اول انقلابی ها فکر نکنیم که از اون لحظه‌ای که اومدن هستن هی هم میخوان باشن، اصلا احساس مشاله احساس پیری میکنن و همینطور فقط میخوان باشن که باشن. ببین این یه موزل بزرگ.